ساعت 19 این صدا صدای رادیو فرداست. عصر همگی شما عزیزان شنونده بخیر، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. جمعه پنجم آبان ماه سال 1391 خورشیدی است و برابر است با 26 ماه اکتبر سال 2012 میلادی. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در 45 دقیقه پیش رو، و اجازه بدید که مجله شامگاهی را آغاز کنیم با تازه ترین خبرها از همکارم بهروز کارومی. شما بخیر.
سلام الهه جان و همتای شنوندگان گرامی. رئیس پارلمان اروپا روز جمعه اعلام کرد اعضای هیئت اعزامی این پارلمان به تهران در نظر دارند با نسرین ستوده و جعفر پناهی برندگان جایزه ساخاروف دیدار کنند. خانم ستوده و آقای پناهی روز جمعه برنده جایزه ساخاروف از سوی پارلمان اروپا شدند. به گزارش خبرگزاری دپای آلمان، مارتین شولتز با اشاره به اینکه قرار است این هیئت پیام‌های تبریک به این مناسبت را به خانم ستوده و آقای پناهی تحویل دهد، افزود اگر مقام‌های ایران اجازه دیدار با آنان را ندهند، هیئت اعزامی فوراً ایران را ترک خواهد کرد. همچنین فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از اعطای جایزه ساخاروف به نسرین ستوده و جعفر پناهی توسط پارلمان اروپا استقبال کردند. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، اعطای این جایزه را پیروزی بزرگی برای خانم ستوده، آقای پناهی و تمام مدافعان حقوق بشر ایرانی دانست. جواد تقوی، رئیس سازمان حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان، از مردم خواست افزایش به گفته او منطقی قیمت‌ها را بپذیرند. در ماه‌های اخیر قیمت مواد خوراکی و کالاهای مصرفی به شدت افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جواد تقوی عواملی مانند رشد نقدینگی، تغییرات نرخ ارز، قیمت‌های جهانی، رشد دستمزدها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش قیمت اولیه را از مؤلفه‌های اثرگذار بر رشد قیمت‌ها ذکر کرده است. شمار کشته شدگان ناشی از انفجار انتحاری در مسجدی در میمنه مرکز ولایت فاریاب به حداقل 40 تن رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز حدود 40 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار پس از برگزاری نماز عید قربان روی داد. به نوشته رویترز، مقام‌های پلیس افغانستان گروه طالبان را متهم به دست داشتن در این انفجار کردند. این در حالی است که گروه طالبان گفته است که در این مورد تحقیق خواهد کرد. و وزیر خارجه جدید گرجستان اعلام کرد تا هنگامی که اراضی این کشور تحت اشغال روسیه قرار داشته باشد، مناسبات دیپلماتیک دو کشور نمیتواند احیا شود. مسکو این دو جمهوری جدایی طلب گرجستان را به رسمیت شناخته است. الهه جان،
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. جایزه ساخاروف سال 2012 میلادی، جایزه حقوق بشر اتحادیه اروپا، امروز مشترکاً به نسرین ستوده و جعفر پناهی تعلق گرفت. از یک وکیل دادگستری، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل و همکار پیشین نسرین ستوده بشنویم.
این جایزه نشان از نبود آزادی بیان در ایران هست و تحسین کسانی که برای آزادی بیان در ایران فعالیت می کنند، نظیر خانم ستوده و آقای جعفر پناهی.
با همسر نسرین ستوده نیز گفتگو کرده ایم.
و ای بسا در مواردی نگاه بدبینانه تری به موضوع دارن. این رو قبلنم به خانم من گفتن. جامعه بین المللی بیدلیل نیست که از شما حمایت میکنه، حتی به دنبال توطئه‌ای هستن که این توطئه‌ها باعث میشه که همچه جوایزی تعلق بگیره.
این نخستین بار در تاریخ این جایزه است که به دو ایرانی داده میشود. در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا، یک نماینده پارلمان اروپا از دلایل پیشنهاد انتخاب نسرین ستوده و جعفر پناهی به عنوان برندگان جایزه معتبر ساخاروف خواهد گفت. نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفته است که رئیس جمهوری اسلامی مسئولیت مشکلات اقتصادی کشور را پذیرفته است. پیام‌های شما و مجله هفتگی جامعه. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها در کنار ما باشید. نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی، و جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، روز جمعه امروز به عنوان برندگان جایزه حقوق بشری ساخاروف معرفی شدند. این نخستین بار است که این جایزه به دو نفر از ایران تعلق می‌گیرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
جایزه حقوق بشری ساخاروف، جایزه پارلمان اروپا به دلیل آزادی اندیشه، به نسرین ستوده و جعفر پناهی تعلق گرفته است. این جایزه هر سال به فعالان حقوق بشر و دموکراسی در جهان اهدا می شود. نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که از 2 سال پیش در زندان به سر می برد، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 6 سال زندان محکوم شده است. جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی هم که در حال حاضر به قید وثیقه آزاد است، به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال ممنوعیت کاری محکوم شده است. ماریک شایکا، عضو پارلمان اروپا، روز جمعه در گفتگو با رادیو فردا ابراز امیدواری کرد که این جایزه موجب لغو احکام نسرین ستوده و جعفر پناهی و همچنین سایر زندانیان سیاسی در ایران شود. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، روز جمعه در گفتگو با رادیو فردا گفت که معتقد است مقام‌های جمهوری اسلامی از کنار این جایزه با بی‌تفاوتی خواهند گذشت.
من خیلی بعید می‌دونم که وضعیت عمومی خانمم تغییری ایجاد بشه. به احتمال زیاد اولین با بی‌تفاوتی خواهند گذشت در خوشبینانه ترین حالت، و اگه شرایطش رو بدتر نکنن بهتر نخواهند کرد به احتمال زیاد. ولی به لحاظ روحی برای خانم من و دوستاشون خب خبر خیلی خوبیه بردن یه همچه جایزه، و اینکه مطمئن میشن که چقدر در خارج از زندان به فکر اونا هستن و حمایت میکنن از راهشون و افکارشون.
نسرین ستوده از 26 مهر ماه، یعنی حدود 10 روز پیش، در اعتراض به شرایط نگهداریش در زندان و همچنین نداشتن امکان ملاقات حضوری با فرزندانش، دست به اعتصاب قضا زده است. از سوی دیگر شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل سال 2003، روز جمعه در گفتگو با رادیو فردا ضمن تبریک به نسرین ستوده و جعفر پناهی گفت:
این جایزه باعث می شود که توجه افکار عمومی به نقض حقوق بشر در ایران جلب بشه. خانم ستوده در حالتی برنده این جایزه است که کمترین حقی که حتی یک زندانی عادی داره محرومه. همچنین آقای پناهی، کارگردانی که دنیا آثارش رو تحسین میکنه، به حبس طویل المدت محکوم شده و با یک وثیقه بسیار سنگین فعلا بیرون از زندانه، ولیکن هر لحظه در این خطر هست که حکمش رو اجرا بکنن. این جایزه نشان از نبود آزادی بیان در ایران هست و ضمناً تحسین کسانی که برای آزادی بیان در ایران فعالیت میکنن، نظیر خانم ستوده و آقای جعفر پناهی. امیدوارم که حکومت ایران بالاخره به این عقلانیت برسه. افرادی که مورد تحسین و تقدیر بین‌المللی در این سطح بالا قرار میگیرند، بایستی حقوقشون و همچنین حقوق سایر زندانیان سیاسی محترم شمرده بشه.
فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر هم روز جمعه با انتشار بیانیه ای اهداء این جایزه را یک پیروزی بزرگ برای نسرین ستوده و جعفر پناهی توصیف کرده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، در این باره میگوید:
ما خیلی خوشحال هستیم که بزرگترین جایزه‌ای که اختصاص به مدافعان حقوق بشر داره و به نام یکی از بزرگترین مدافعان حقوق بشر، اون هم در شوروی سابق آندر ساخاروف نامگذاری شده، به 2 مدافع حقوق بشر داده شده. همکار و دوست عزیز من نسرین ستوده و دوست عزیز من جعفر پناهی، برای که او هم مدافع حقوق بشر. 2 فیلم جعفر پناهی که در اون وضع زن ایرانی به خوبی تشریح شده بود، هم دایره و هم آفساد رو در نظر دارید، و به این اعتباری که جعفر پناهی هم جایزه دفاع از حقوق بشر میگیره و نه فقط قدردانی جامعه بین المللی، اتحادیه اروپا، تمام مدافعان حقوق بشر، عدیم دو مدافع حقوق بشر در این جایزه هست، بلکه پیامی است برای جمهوری اسلامی ایران که در شرایطی که اتحادیه اروپا در ارتباط با پرونده انرژی اتمی محدودیت‌هایی رو به جمهوری اسلامی تحمیل کرده، دو تن از مدافعان حقوق بشر ازشون قدردانی میشه و ما این امید رو داریم که دولت مردان جمهوری اسلامی این پیام رو بشنوند و هر چه زودتر رفع ممنوعیت از آقای پناهی بکنند و همکار ما نسیم ستوده رو آزاد بکنند، به خصوص در ساعت‌ها و روزهایی که به واقع من برای سلامتی و جان نسرین ستوده حراس و نگرانی دائمی دارم.
جایزه ساخاروف پیش از این به افرادی از جمله نلسون ماندلا، آن سان سوچی، کوفی انان و فعالان بهار عربی اهدا شده است.
شنیدید دوستان که امسال جایزه ساخاروف، جایزه حقوق بشر اتحادیه اروپا، برای نخستین بار در تاریخ این جایزه به دو ایرانی، نسرین ستوده و جعفر پناهی داده شده. گزارش همکارم مختابه وحیدی راد را می شنیدید، اما بشنوید که گروه موسیقی راک پوسی رایات از روسیه و آلس بیالیانسکی، فعال حقوق بشر بلاروس که در زندان است، دیگر نامزدها و فینالیست های دریافت جایزه ساخاروف بودند. خانم ماریچا شاکا، یکی از نمایندگان هلند در پارلمان اروپا، در گفتگوی اختصاصی با همکارم جمشید زند دلایل انتخاب نسرین ستوده و جعفر پناهی به عنوان نامزدهای دریافت جایزه ساخاروف را چنین بیان می‌کند.
I nominated Nasrin Sotoudeh because I believe she's a real courageous leader for human rights.
من نسرین ستوده را برای دریافت این جایزه کاندید کردم، زیرا معتقدم او رهبری شجاع در امور حقوق بشر و دفاع از متهمین نوجوان، زنان و دیگر فعالان حقوق بشر. فعالیت‌های او علی‌رغم فشار و سرکوب در ایران واقعاً تحسین برانگیزه. خیلی متاسفیم که او در زندانه. ما در پارلمان اروپا و به نمایندگی از مردم اروپا میخواستیم این پیام رو به او بدیم که صداش رو میشنویم و وضعیت حقوق بشر در ایران رو هم فراموش نکردیم. ما این جایزه رو به نمایندگی از مردم اروپا به نسرین ستوده و جعفر پناهی میدیم، ولی در حقیقت این پیامیه به مردم ایران. ما نمیخواییم برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات مربوط به آن تمامی صحنه سیاسی رو به خود اختصاص بده. این در حقیقت پیام مردم اروپا به مردم ایرانه. اینکه مردم اروپا معتقد به احترام به حقوق بشر در تمام جهان و برای مردم ایران هستند. ما میدونیم که مردم ایران با وضعیت دشواری به خاطر تحریم‌ها و سرکوب‌های موجود روبرو هستند، اما مردم اروپا و اروپا به عنوان جامعه معتقد به ارزش‌های انسانی در کنار مردم ایران ایستادند.
خانم شارکا، یک هیئت پارلمانی از اتحادیه اروپا در نظر داره که برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی در چند روز آینده به تهران سفر بکنه. این سفر به نظر شما چه نفعی برای مردم ایران میتونه داشته باشه و اگر چنین سفری انجام بشه، نمایندگان پارلمان اروپا چه مسائلی رو با مقامات ایرانی در میون خواهند گذاشت؟
اونها میتونن به صورت مستقیم انتقادهایی رو که ما از ایران داریم با مقامات ایرانی در میان بگذارن. احتمالاً خواهان آزادی زندانیان سیاسی خواهند شد. مسئله‌ای که خیلی مهمه و ما بارها از طرف پارلمان اروپا این موضوع رو مطرح کردیم. در این حال این سفر فرصتی خواهد بود تا موضوعاتی مانند حقوق بشر، آزادی مطبوعات، آزادی بیان و نقش زنان مطرح بشه. در این دیدار می توان همچنین درباره مشکلات مشترکی مانند قاچاق و تجارت مواد مخدر که برای ایران هم مسئله دشواری گفتگو کرد. من فکر می کنم چنین سفری گفتگوی رو در رو و مستقیم رو در این شرایط دشوار ممکن می کنه. اما این رو هم باید بگم که پیش از این هم شاهد چنین تلاش هایی بودیم. تا کنون هیئت نمایندگی پارلمان اروپا در مورد مسائل ایران که من هم عضو این هیئت هستم، دو بار درخواست کرده که به ایران سفر کنه، ولی در هر دو مورد در آخرین لحظه مقام‌های ایرانی به دلایل مختلف از انجام این سفرها جلوگیری کردند و این بار هم واقعاً نمی‌دونم که سفر انجام خواهد شد یا نه. باید منتظر بود و دید که چه اتفاقی می‌افته.
آیا رقابت بین نامزدهای دریافت جایزه ساخاروف در سال 2012 شدید بود؟
البته رقابت بین قهرمانان حقوق بشر همیشه مقداری عجیب و غریبه، اما باید بگم که پارلمان اروپا از صمیم قلب از اعطای جایزه ساخاروف به نسرین ستوده و جعفر پناهی حمایت میکنه. پارلمان اروپا میخواد پیامی قوی به مردم ایران بده که ما در کنار اونها ایستاده ایم و فراموششون نکردیم.
ماریتا شاکا، یکی از نمایندگان هلند در پارلمان اروپا، در گفتگوی اختصاصی با همکارم جمشید زند از دلایل انتخاب نسرین ستوده و جعفر پناهی به عنوان نامزدهای دریافت جایزه معتبر ساخاروف میگفت. شنوندگان خوب رادیو فردا، میدونید که این رادیو همیشه محلی است برای پژواک دیدگاه‌های شما، هرچه که باشه، و هرچند که دیدگاه‌های شما لزوماً دیدگاه‌های رادیو فردا نخواهد بود. بشنویم دیدگاه‌های شما رو با صدای خودتون.
در پارلمان اروپا امروز به دو ایرانی با استقامت، خانم نسرین ستوده و آقای جعفر پناهی، قدردانی و جایزه نصیب خود کردند. به آقای پناهی و خانم ستوده که در زندان است تبریک میگویم و امیدوارم هرچه زودتر تا دیر نشده از زندان رهایی پیدا کنند.
آقای خامنه ای، رژیم جمهوری اسلامی بیش از 30 ساله که داره ایدئولوژی امام زمانی رو ترویج میکنه. شما بردید و خوردید و کشتید به این حساب که یه روزی امام زمانتون ظاهر میشه. امام زمان همون مردم هم که به زودی ظاهر خواهند شد.
آقای خامنه ای رئیس کل مسلمانای جهان هست، این میدونه داره چی کار میکنه. اگر ما اقتصادمون مشکل داره بذارید داشته باشه. آقای خامنه ای خودش میفهمه که ما در اینجا به نفع ما خواهد بود. بذارین دلار بره بالا، بذارین قیمت ها بره بالا، شما اینقدر سرسده ندید، بذارین خود آقا میفهمه داره چی کار میکنه.
آقای احمدی نژاد، یک سوال دارم. چرا در این مدت 8 سال ریاست جمهوری شما بازدید از زندان ها جز وظیفه شما نبوده؟
اتحادیه اروپا با تمام قدرت و نیرویی که داره در مقابل مردم ایران قدرتش صفره.
افغانی هستم از شیراز. آقای احمدی نژاد حرف راست و سالم در طول زندگی زده، گفته که در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندون نیست. ایشون به طول زندگیش حرف راست سالم زده. راست میگه، زندون نیست مگر اعدام است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و در صفحه فیسبوک رادیو فردا مرقوم کردید میلاد، درود بر شهامت و صبر و استقامت این عزیزان و درود بر همه سازمانهایی که این همه استقامت و فداکاری این هموطنان ما رو از یاد نمیبرن و همواره به یاد آنان هستند. امیر فرزاد نوشتن درود بر نسرین ستوده و جعفر پناهی. فواد، درود بر آزادی. سعید، همین اندازه که نام این دو بزرگوار در سطح جهان مطرح میشود، تأثیر خود را در کوتاه مدت و بلند مدت خواهد گذاشت. خواهید دید که حکومت مجبور خواهد شد به زودی نسرین ستوده را آزاد کند و محدودیت‌های پناهی را کم کند. تأثیر این پاسداشت‌ها بر روی زندانیان سیاسی نیز خواهد بود، کما اینکه بازجو و شکنجهگر و حکومت‌ها در می‌یابند کس یا کسانی در بیرون از دایره قدرت و تسلط اینان در حال کنترل و تماشای عملکرد آنها هستند. محمد نوشتن افرادی که در راستای حقوق بشر فعالیت می‌کنند از جان و مال خود می‌گذرند. کسی که جان خود را هدیه احقاق حق می‌کند، قطعاً پول و مادیات برای وی ارزشی نخواهد داشت. از این رو پرداخت چنین وجوهی تأثیری بر عمل کرد و اهداف چنین افرادی نخواهد گذاشت و قطعاً این گونه وجوه را هم در همین مسیر صرف خواهند کرد. و ما از آن فرصت بیش از این نیست و بریم و برسیم به یک گزارش دیگر. علی اصغر زارعی، نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا از جلسه فراکسیون اصولگرایان با رئیس جمهوری اسلامی خبر داده و اینکه حضور محمود احمدی نژاد در این نشست متفاوت بوده و او مسئولیت مشکلات اقتصادی را پذیرفته است. بیشتر بشنویم از همکارم علی رضا کرمانی.
محمود احمدی نژاد و پذیرفتن مسئولیت مشکلات اقتصادی. این خبر بی سابقه را نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی به ایلنا گفته. همزمان هم خبر رسید اعضای فراکسیون اصولگراهای مجلس شورای اسلامی امضاهایشان را پس گرفتند و طرح سؤال از رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجلس هم به این ترتیب منتفی است. در این یکی دو روزه پس از پاسخ تند رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به نامه محمود احمدی نژاد و اینکه به هیچ وجه اجازه بازدید از زندان اوین بدون هماهنگی به رئیس جمهوری اسلامی ایران داده نخواهد شد، خیلی ها منتظر بالا گرفتن دعوا بیش از این بودند. حالا نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس البته از قول خودش از تعامل و همکاری قوا برای حل بسیاری از مسائل و مشکلات سخن میگوید. در هفته‌های گذشته و پس از رسیدن بهای دلار آمریکا به مرز 4000 تومان و حالا نوسان دلار در محدوده بین 3 و 4000 تومان، به ویژه پس از آن که رئیس جمهوری اسلامی ایران سهم عمده مشکلات را به گردن تحریم‌ها انداخت، برخی اصولگرایان منتقد سهم ناکارآمدی مدیریت دولت را مؤثرتر از تحریم‌ها دانستند. علاوه بر احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در این زمینه انتقادهایی را متوجه دولت دانست، وبسایت تابناک نزدیک به محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، پرسش‌هایی را درباره نقش عمدی دولت در بالا رفتن قیمت دلار پیش کشید. وبسایت تابناک حرف‌های محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد را هم به مسخره گرفت که کسی به نام جمشید بسم الله را مسئول بالا رفتن قیمت ارز دانسته بود. تابناک به طنز پرسید منظور آقای احمدی نژاد از 7 سال پیش تا کنون برای معرفی مفسدان اقتصادی همین شخص موهوم یعنی جمشید بسم الله بوده؟ شاید حالا که نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی میگوید محمود احمدی نژاد مسئولیت مشکلات اقتصادی را پذیرفته، دعواها تا حدی فروکش کند. اگرچه قیمت دلار و به تبع آن نرخ کالاهای مصرفی مردم پایین نیامده، اما آنچه روشن است در برابر نرمش رئیس جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی هم پذیرفته که محمود احمدی نژاد را احضار نکند و از او پاسخ نخواهد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهیتون با این مجله شامگاهی در این عصر آدینه. و بشنوید که منابع دیپلماتیک می گویند که جمهوری اسلامی ایران با شتاب در حال تکمیل نصب سانتریفیوژها در سایت زیرزمینی فوردو در قم است. خبرگزاری رویترز از قول دیپلمات‌های غربی می‌نویسد که نصب این سانتریفیوژها پتانسیل ظرفیت جمهوری اسلامی برای تولید سلاح هسته‌ای را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر خبرگزاری‌ها خبر دادند که کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، موافقت کرده که به نیابت از سوی گروه 5+1 با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد دولت ایران در مورد گام‌های بعدی در گفتگوهای اتمی رایزنی کند. همکارم نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از گفتگوی تلفنی وی با سعید جلیلی، نماینده جمهوری اسلامی در مذاکره با گروه 5+1 بر سر مسئله اتمی دولت ایران خبر داده، ولی تاریخ دقیق آن را اعلام نکرده است. تنها نکته‌ای هم که از دستور مکالمه تلفنی به خبرنگاران اعلام شده، مشخص کردن گام‌های بعدی در گفتگوهای رسمی است که در آینده نزدیک باید انجام شود. در آستانه چنین گفتگوهایی است که منابع خبری باختری از روند تکمیلی تأسیسات زیرزمینی فوردو خبر دادند، تأسیساتی که بیش از 3 سال پیش در نزدیکی شهر مذهبی قم و در دل کوه‌ها ایجاد شد و مهمترین مرکز غنی‌سازی اورانیوم در ایران محسوب می‌شود. روزنامه نیویورک تایمز از جمله رسانه‌های آمریکایی است که روز جمعه گزارش داد که به گفته مقام‌های اطلاعاتی چندین کشور، جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر تقریباً تأسیسات زیرزمینی فردو را تکمیل کرده و به رغم فشارهای بین‌المللی و هزینه‌های سنگین ناشی از تحریم‌ها، در این زمینه با شتاب به پیش می‌رود. برخی از کارشناسان بر این باورند که این شتاب احتمالاً برای برخورداری از اهرمی در گفتگو با آمریکا و متحدانش صورت می‌گیرد. گزارش خبرگزاری رویترز حاکی است که به گفته دیپلمات‌ها جمهوری اسلامی 640 سانتریفیوژ دیگر در فردو نصب کرده و به این ترتیب تعداد سانتریفیوژ‌ها به نزدیک 3000 عدد افزایش یافته و سایت فردو تقریباً تکمیل شده است. یک دیپلمات به رویترز گفته است که بر اساس اطلاعات وی تمام سانتریفیوژ ها در سایت زیرزمینی فردو نصب شده است. یک دیپلمات دیگر هم با تایید این مطلب اضافه کرده که لوله گذاری و سایر نیازهای فنی هنوز تمام شده تلقی نمی شوند. رویترز می نویسد که غنی‌سازی 20% که در فردو انجام می شود تنها گام کوتاهی با غلظت تسلیحاتی اورانیوم فاصله دارد و هر حرکتی از جانب تهران برای افزایش تولید در فردو بر نگرانی های آمریکا و اسرائیل خواهد افزود. هنوز از سوی جمهوری اسلامی و یا آژانس بین المللی انرژی اتمی واکنشی نسبت به این گزارش ابراز نشده. آژانس قرار است در نیمه ماه آینده میلادی گزارش بعدی خود را درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی منتشر کند. روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه نوشت گزارش مربوط به گسترش فعالیت‌های فردو به هنگامی انتشار یافته که حکومت ایران در نقطه ستیز و مبارزه در سیاست خارجی نامزدهای مقام ریاست جمهوری آمریکا نمایان شد. تامی ویتار، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، در مورد این گزارش اظهار داشت که اگرچه هنوز نمیتوان درباره آن اظهار نظر کرد، ولی ایالات متحده همچنان نسبت به خودداری دولت ایران در اجرای تعهدات بین المللیش نگران است. به نوشته نیویورک تایمز، سایت فردو هنوز با ظرفیت کامل کار نمی کند و کمتر از نیمی از سانتریفیوژ های نصب شده در حال غنی کردن اورانیوم هستند، ولی جمهوری اسلامی میتواند طی چند ماه این وضع را دگرگون کند. دولت ایران هم باره گفته است که فعالیت اتمیش صلح‌آمیز است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. و ما پس از پشت سر گذاشتن 6 ماه انواع و اقسام حرکت‌های اعتراضی، گروهی از پناهجویان ایرانی و دیگر ملیت‌ها 3 هفته است که برای قوام بخشیدن به حرکت‌های خود از جنوب آلمان وارد برلین شدند. این پناهجویان که اکثرشان ایرانی‌اند، به دنبال برپایی یک راهپیمای 3000 نفره در این شهر از 3 آبان ماه جاری اعتصاب قضای نامحدودی را هم آغاز کردند. اعطای پناهندگی به همه متقاضیان، لغو قانون بازگرداندن پناهجویان به کشورهایشان و برچیده شدن اردوگاه‌های پناهندگی از جمله خواسته‌های پناهجویان اعتصابی است. و بشنویم بیشتر از شهرام میریان.
30 تن از 70 پناهجویی که با پای پیاده و سواره حدود 600 کیلومتر راه را طی 28 روز از جنوب آلمان پیموده و خود را به شهر برلین رساندند، با آغاز اعتصاب قضای نامحدودی به حرکت‌های اعتراضی چند ماهه خود تداوم بخشیدند. آنها ابتدا در روز چهارشنبه 3 آبان ماه جاری در برابر دروازه تاریخی براندنبورگ، یکی از معروفترین جاذبه‌های توریستی شهر برلین، بدون مجوز چادری برپا کردند که پس از چند ساعت از سوی پلیس برچیده شد. با این حال پناهجویان بدون چادر و سرپناه، به نوشته روزنامه‌های آلمان، دست از حرکت اعتراضی خود بر نداشته و همچنان در مکان پر رفت و آمد یاد شده به اعتصاب قضایی خود ادامه می‌دهند. اعتراض این پناهجویان به گزارش خبرگزاری آلمان و چند روزنامه رو به سوی سیاست پناهندگی دولت آلمان دارد، در حالی که این 30 پناهجو و حامیانشان تا کنون 2 شب سرد را بدون چادر در هوای آزاد به صبح رساندند. آرش دوست حسین، یکی از سخنگویان آنها، درباره این اعتصاب قضای تازه در شهر برلین بیشتر گفته است.
اعتصاب قضا در مرحله اول با نوشیدن مایعات آب میوه، چای، اتصاب غذا نامحدود اعلام کردیم تا رسیدگی به خواسته هامون.
و خواسته هاتون؟
به رسمیت شناخته شدن به عنوان پناهنده سیاسی، نه برای جمع اعتصابیون بلکه برای پناهندگانی که در آلمان هستند و خواستار لغو دیپورت و برداشتن قانون محدودیت تردد هست.
آقای دوست حسین، با توجه به اینکه چادر رو پلیس با خودش برده، شامگاه پنجشنبه رو شما تو این سرمای برلین چگونه گذروندید؟
دیشب شب بسیار خوبی بود برای بچه‌ها، چون مقاومت استثنایی از خودشون نشون دادن در اون سرمای هوا، بدون سقف، با خوابیدن در کنار همدیگه، کیپ به کیپ همدیگه، 30 نفر سر رو پای همدیگه گذاشته بودیم با هر امکاناتی که داشتیم.
آقای دوست حسین، حدود 30 نفر روزنامه نوشتن که دست به اعتصاب غذا زدن. 30 نفر هم کسانی هستن که در واقع حدود 600 کیلومتر رو از جنوب آلمان پشت سر گذاشتن و رسیدن به برلین. الان چند نفر در جمع شما هستن؟
این 30 نفر ترکیبی از یک جمع پناهجو و آلمانی هست، اکتیویست های آلمانی هم که در حمایت از ما هستند در این چند ماه گذشته با ما وارد اعتصاب غذا شدن. 18 پناهجو هستیم و 12 حامی آلمانی، اکتیویست آلمانی.
در میان به نوشته برخی از روزنامه ها، شهرداری برلین در حال حاضر سرگرم بررسی این موضوع است که برای اسکان این پناهجویان اعتصابی آیا چادرهایی در اختیار آنها بگذارد و یا نه. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و به بخش دوم این مجله خوش آمدید. هرچند بخشی کوتاه است، اما کماکان با تازه ترین خبرها آغاز میشه و با مجله هفتگی جامعه ادامه خواهد یافت. نخست خبرها، این بار از همکارم مینا بهارمست.
با سلام. سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر سابق ایتالیا، به جرم فرار از پرداخت مالیات به 4 سال زندان محکوم شد. او حق درخواست تجدید نظر دارد. داستانی تقاضای 3 سال و 8 ماه زندان برای برلوسکونی و 3 سال و 4 ماه برای متهم دیگر، رئیس شبکه تلویزیونی خصوصی میدیاست را کرده بود. برلوسکونی و همکارش متهم هستند که حق نمایش فیلم‌های آمریکایی بر روی این شبکه خصوصی متعلق به او را از طریق قراردادهایی با شرکت‌های خارجی خریدند و درآمد زیادی داشتند، اما از پرداخت مالیات فرار کردند. پارلمان اروپا نسرین ستوده و جعفر پناهی را برنده جایزه سالانه ساخاروف معرفی کرد. نسرین ستوده فعال حقوق بشر حدود 2 سال پیش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 6 سال زندان محکوم شد و هم اکنون در زندان اوین است. جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، نیز پس از انتخابات سال 88 به اتهام‌های امنیتی به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از فیلمسازی محکوم شد. رئیس پارلمان اروپا روز جمعه اعلام کرد که اعضای هیئت اعزامی این پارلمان که قرار است شنبه به تهران بروند، در نظر دارند با نسرین ستوده و جعفر پناهی، برندگان جایزه ساخاروف، دیدار کنند. به گزارش خبرگزاری آلمان مارتین شولتز، با اشاره به اینکه قرار است این هیئت پیام‌های تبریک به این مناسبت را به خانم ستوده و آقای پناهی بدهد، گفت اگر مقام‌های ایران اجازه دیدار با این دو را ندهند، هیئت اعزامی فوراً ایران را ترک خواهد کرد. لندن با درخواست غیررسمی واشنگتن برای استفاده از پایگاه نظامی بریتانیا در نقاط مختلف جهان مخالفت کرده است. به نوشته روزنامه گاردین، درخواست واشنگتن با هدف تقویت نیروی نظامی آمریکا برای رویارویی با آنچه تهدیدهای احتمالی ایران نامیده شده مطرح شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه حکومت بشار اسد را متهم کرد که آتش بس برقرار شده به مناسبت عید قربان را نقض کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سازمان که مقرش در لندن است، میگوید درگیری بین نیروهای دولتی و مخالفان صبح امروز رخ داد. دولت سوریه میگوید به نقض آتش بس از جانب مخالفان پاسخ میداد.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها. دوستان اجازه بدید که شماره پیامک گیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 20420-603-87-41-50 20420 یک پیش شماره همیشگیست و پس از اون 603-87-41-50. اگر گپ و گفتی با ما در رادیو فردا دارید، پیامکاتون رو به این شماره ارسال کنید. و نوبت میرسه به مجله هفتگی جامعه که کاریست از همکارم فهیمه خضر حیدری. من الهه روانشاد به اتفاق همه همکارانم در پراگ و همچنین در گوشه و کنار جهان شامگاه آدینه دلپذیری براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدارتون.
جامعه.
یک مجله جامعه دیگر از رادیو فرداست. سلام میکنم به شما، من فهیمه خضر حیدری هستم و در این مجله نگاه میکنیم به آثاری که بحران در بازار ارز کشور بر روی جامعه ایرانی داشته. شاید آقای جانشین فرمانده نیروی انتظامی حق دارد که از قمار در بازار ارز میگوید. شاید این یک قمار عمومی است، قمار بزرگ. بعضی همه آنچه را که دارند به میدان می آورند و بعضی حتی با نداشته هاشان وارد بازی پر ریسک می شوند. قمار ارز، جایی در قلب تهران، چهارراه استانبول، میدان فردوسی. رهگذران دیگر فقط رهگذر نیستند. پرسشی مهم در سر هر آبر ساده است که بر سنگ فرش این خیابان ها گام برمی دارد. امروز قیمت دلار چند است؟ الان قیمت دلار چند است؟ نیروی انتظامی میگوید متخلفان بازار ارز را دستگیر کرده، اما این شاید بیش از تخلف یک رؤیای عمومی باشد، رؤیای یک شب پولدار شدن برای گروهی و رؤیای نجات یافتن و جان به در بردن از تنگنای معیشت برای گروهی دیگر، رؤیایی که غیر ممکن نیست. اما این قمار، این رؤیا، این هراس و تردید و ریسک عمومی با جامعه و شهروندانش چه میکند؟ از آنها چه میسازد؟ جامعه که این سطح از تنش اقتصادی به تجربه هر روزش بدل شده چگونه جامعه است؟ آیا آرامش و امنیت و هدف گذاری و آینده را حس می کند؟ حسین قاضیان جامعه شناس.
یه دونده دوی ماراتون رو فرض کنید که 42 کیلومتر دویده و وقتی داره به خط پایان نزدیک میشه، یه بار بر میدارن این خط پایان رو میبرن 40 کیلومتر دورتر میذارن. در این حالت این دونده که خسته و امیدوار داره میرسه به اون جایی که در نظر داشته، یک بار میبینه که باید همون میزانی که تا حالا تلاش کرده دوباره تلاش کنه تا برسه به جایی که میخواسته. یعنی هر روز جامعه احساس میکنه که هدفهایی رو که در نظر داشته افرادش برای رسیدن به اون دورتر و دورتر میشه و خستگی اونها هم از مسیری که طی کردن به هدف نرسیدن بیشتر میشه. توی چنین حالتی حالت استیصال و یأس و درماندگی به آدم ها دست. همه تلاشی رو که میتونستن بکنن کردن و بعد میبینن که باز دوباره هدف رفت دورتر. به علاوه جامعه رو به طور کلی از یه جامعه سالم دورتر میکنه، چون جامعه سالم جامعه ایست که هدفهای پذیرفته شده درش تعریف شده و راههای وصول به اون هدفها و رسیدن به اون هدفها هم تا حد زیادی در اختیار اغلب اعضای جامعه هست. ولی در این جامعه شما باید راههای ناسالم رو طی کنید تا برسید به اون هدفهایی که تازه جامعه براتون برداشته. بنابراین توی همچین جامعه وضعیت امیدوار کننده ای به چشم نمیخوره.
ارز این روزها از شکل مسئله صرفا اقتصادی خارج شده. حالا ارز و بهای آن فقط موضوع خبرهای رسمی یا چالش‌های روزانه صاحبان چهارراه استانبول نیست. حالا دیگر ارز نقل محافل است. از خانه گرفته تا تاکسی، از دانشگاه گرفته تا خیابان، همه جا و همه چیز تحت تأثیر ارز است. تولید کننده اید، کارگاه یا کارخانه دارید، شغل خودتان و گروهی که در کارگاهتان کار می‌کنند به ارز مربوط است. مهدی در مشهد کارگاه تولیدی دارد. او می‌گوید کار کردن دیگر مقرون به صرفه نیست.
نوسانات به قدری زیاده، به قدری شدید شده که عملا خیلی از تولید کننده ها ترجیح میدن تعطیل بکنن، ترجیح میدن کار نکنن. چند روز پیش یکی از کارخونه های مراجعه کرده بودم که از دوستان منه ایشون، حداقل ایشون فکر میکنم به پول امروز 2.5 میلیارد تومان مواد خام داره، ورق آهن داره. خب ایشون اصلا نیاز نداره کار بکنه، چون سال پیش که این جنس رو به عنوان مثال خریده کیلوی 1500 تومان، 1400 تومان، الان دو برابر قیمت پیدا کرده. پس منطقی نداره کار بکنه، چون تولید علاوه بر مشکلات این چنینی که داره، بحث کارگر، بیمه های تامین اجتماعی و و و خطراتی که توی کار وجود داره. خب یه کار شست و رفته یه، میتونیم ما کار نکنیم و یک سود هنگفتی رو ببریم و هیچ اتفاقی هم واسه هیچ کسی نیفته.
گسترش و نفوذ منطق کار نکردن بهتر است و کنار گذاشتن تلاش و تولید راه جامعه را به کدام سو می‌برد. حسین قاضیان به کسانی که ترجیح می‌دهند کار نکنند حق می‌دهد. او می‌گوید کار کردن در این شرایط است که قمار به حساب می‌آید.
رفتن توی چنین فضایی از کسب و کار به معنی رفتن به سراغ قمار و مخاطرات زیادی که هر قماری داره و اگر ادعای قمار برای تفریح انجام می‌دهند این دیگه تفریح نیست. یعنی قماری است که با کل زندگی طرف ممکنه پیوند بخوره و طرف از هستی ثابت کنه. بنابراین در این حال که همه برمی‌آشوبند و ناراحت هستن و در تب و تاب می افتن ممکنه خیلی وارد این بازار نشن، چون اونایی که کارکشته این بازار هستن هم نمی دونن که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. این که صرافی ها هم تهدید می کنن به همین دلیله، چون واقعا معلوم نیستش که قیمت چی هست.
دانشجو هم که باشید یا دانشجو که در خانواده داشته باشید و دست بر قضا دختر یا پسرتان را که برای ادامه تحصیل به دانشگاهی خارج از ایران فرستاده باشید، ارز وسط محاسبات روزانه تان خواهد بود. راه گریزی نیست. وقتی ارز دانشجویی توزیع نشود، هر قدر هم که دولت وعده تغییر وضعیت را بدهد، در همین یکی دو هفته آینده باز هم شکل زندگی شما عوض می شود.
80% 90% باید برگردیم، چون از ایران هم بخوام بفرستم خب یه ضرر خیلی بزرگه و هر جا آدم بفرستم بازم ما اونقدر اینجا نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، چون همه چی واسه ما الان 4 برابره. مثلا یه آب معدنی کوچیک برای ما اگه بخوام به پول خودمون حساب کنیم، به تومن حساب بکنیم، 4500 تومن در میاد. حساب کن مثلا ما بخوایم اینجا روزی 2 تا آب معدنی بگیریم، چجوری حالا چیزایی دیگه بماند؟ شهریه دانشگاه، پول رفت آمد، اجاره خونه و اینا هم تازه هست. اینجوری که الان خیلی وضعیت ما اینجا داغونه، اصلا نمیدونم باید چیکار کنم، همه رو هوا. این
در داخل ایران هم دانشجویان امنیت بیشتری حس نمی کنند.
منی که یک دانشجوی این مملکتم دارم معماری میخونم، ماژیکی که 3000 تومن بوده، تازه همون زمان هم مشکل داشتیم برای خریدش، الان باید 7000 تومن بخریم.
هیچ کدام از اینها هم که نباشد، سوپرمارکت سر کوچه که هست. تغییر و افزایش روزانه قیمت کالاهای مصرفی فشاری است بر دوش سرپرست‌های خانواده‌ها. خانواده‌هایی که حالا با وضع موجود از تنش‌ها و عصبیت‌های بیشتری رنج می‌برند. ناناورانی که از تنگنای معیشت می‌گویند.
امروز میری مغازه با 5000 تومان یه چیزایی می‌خری، فردا میری باید با 8000 تومان یه چیزایی بخری. ما هم که درآمدمون ثابت مونده.
شاید این روزها خانواده به سختی بتواند همچنان نقش آرام بخش و تأمین کننده و حمایتگر سنتی‌اش را بازی کند. حسین قاضی جامعه شناس حاضر در این بحث.
شما در نظر بگیر اعضای خانواده رو به عنوان یه واحد، این واحد میزان تقاضاهایی رو که قبلا داشته برای کالاهای مادی و غیر مادی که نیازمند پول تفاوتی نکرده، اما قیمت‌های بازار از اون تقاضا فاصله نجومی گرفته. بنابراین این شکافی که پدید اومده بین تقاضا و امکان برآورده شدن اون تقاضا، فضای عصبی داخل خانواده‌ها رو زیادتر می‌کنه، به دلیل اینکه بر سر همون منابع محدود موجود برای برآوردن تقاضای قبلی هم جنگ و نزاع بیشتری وجود خواهد داشت، به دلیل اینکه سر این اولویت بندی ها که چه چیزی الان لازمه و چه چیزی واجبه و چه چیزی نیست دعوا در میگیره و این خصومت و تضاد رو در داخل خانواده ها افزایش میده. توی چنین فضایی به نظر نمیاد که خانواده ها با اوضاع خوشایندی روبرو باشن.
اینطور که برخی مسئولان جمهوری اسلامی میگویند فتنه ارضی باشد، یا اینطور که گروهایی از مردم میگویند موجی کمرشکن که سفره‌هاشان را هر روز خالی‌تر و ارزش درآمدشان را هر روز کمتر می‌کند، ارز دیگر این روزها موضوعی صرفاً اقتصادی نیست. جامعه و حتی فرهنگ ایرانی هم متغیرهای این بازارند. یک مجله جامعه دیگه از رادیو فردا رو شنیدید. من فهیمه خضری هستم، از همراهیتون سپاسگزارم و تا جمعه آینده و مجله جامعه دیگر با شما خداحافظی میکنم.
از ساعت 4:30 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5885 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 9:30 بامداد موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 10 صبح موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.